أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین امری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تنبه به اونها لازم دانستن، تعیین مصرف خراج و مقاسمه بود. شش امر از امور گذشته وضعشون روشن شد. اگر خراج و مقاسمه را کسی بخرد، در خریدار استحقاق دریافت شرط نیست، مثل سایر مشتری ها. مثل اینکه خود فقیر وقتی مال زکوی را گرفت میخواد به کسی بفروشد، خریدار مال زکوی که لازم نیست مستحق زکات باشد. ولی اگر چون چه حاکم جور خواست این اموال خراج و مقاسمه را به کسی ببخشد، آیا گرفتن چنین اموال جایز است یا نه؟ به محور بحث هم الان سبقه حقوقی دارد نه سیاسی. یه وقت هست که انسان می داند اگر این مال را بگیرد باعث تقویت دستگاه سلطنت است، یعنی این جمع بخواهند بگیرن، یا این شخص در اثر اینکه نامدار هست و شهرتی دارد و حیثیتی دارد، او اگر بخواهد این جایزه را قبول کند باعث تقویت دستگاه سلطنت است. این حرمت سیاسی دارد که فعلا محل بحث نیست. محور بحث آن است که الان حرمت حقوقی دارد یا نه، یعنی متعلق حق غیر است یا نه. از اون جهت که متعلق حق غیر است و ید زمان است، نظیر غصب است، حرام است. آیا از این جهت حرام است یا نه؟ سه قول در مسئله بود، یکی افراط و دیگری تفرید، نظر سوم نظر مرحوم شیخ بود. قول تفرید این بود که گیرنده باید مستحق باشد. اگر گیرنده مستحق زکات ماننده و نیست، گرفتن چنین اموالی از حکومت جور محرمه. این سخن گرچه مطابق احتیاط هست ولی دلیلی ندارد. قول افراط این بود که برای هر گیرنده جایز است و هیچ شرطی ندارد، برای اطلاقات نصوص. قول سوم که تحقیق مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود این بود که نه اونطور در مدار بسته که گیرنده حتما باید مستحق زکات باشد، نه اونطور باز که برای هر کسی حلال باشد. اگر چنون چه به عنوان خراج و مقاسمه باشد نمی شود گرفت، اگر به عنوان زکات باشد نمی شود گرفت، اگر به عنوان جایزی از جوایز سلطان باشد اطلاقات نصوص اون باب شامل می شود. با این که اینجا مرحوم شیخ باز تأمل دارن، می فرمان به این که در کلمات محقق کرکی آمده لإطلاق نصوص، لابد منظورش نصوص باب جوایز سلطان است، وگرنه روایات باب خراج و مقاسم و زکات که هیچ کدام اطلاق نداشت. همه اینها درباره تعدیه خراج و زکات از سوی معدیان که آیا حلال است تکلیفاً، صحیح است وضعاً، مبرز ذمه است. و ناظری می بود که اگر اموال خراج و زکات را کسی از حکومت جور بخرد تکلیفاً حلال است و از ان چنین معاملی صحیح است. همین دیگر راجع به بخشش رایگان که ما در باب نصوص خراج و مقاسمه روایتی نداشتیم تا شما بگید اطلاق داشته باشه. میموند روایات باب جوایز سلطان، کسی به اطلاق اون نصوص تمسک کند، مشکل روایات اون باب گرچه در باره بخشش رایگان است، این است که اینا در موارد خاصه وارد شده. مثلا وجود اون باره که امام صادق به ابی بکر حزمی فرمود یا به دیگری فرمود چرا نگرفتی، یا اگر میگرفتی اب نداشت، یا اگر میگرفتی بی محضور بود و مانندان. شاید اون اشخاصی که حضرت برای اونها تحلیل کرده است اونا صاحبان حسه‌ای بودن، شاید سهمی داشتن در بیت المال. بنابراین نصوص باب خراج و مقاسمه که رأساً از بذل و بخشش رایگان بیرون است، نمیشه به این نصوص تمسک کرد. این یک. نصوص جوایز سلطان که در باره بخش رایگان است میشود بنا تمسک کرد، ولی اونها فاقد اصلاحن، چون روایات اون باب در باره افراد و موارد خاص وارد شد و ما احتمال میدیم که اون اشخاص به اون موارد صاحبان حسی باشن و چون صاحب حسی بودن حضرت ترخیص کرد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ که با اشکال رد میشد. والذی ینبغی ان یقال این بود که اگر کسی مال خراج و مقاسمه را عالمن آمدن بخواهد بگیرد، این بر او حرام است. یعنی علم دارد این مالی را که الان به عنوان بخشش و بذل و جایزه و هدیه و هبه و از این چیزهایی که برای حکومت جور رسمیت دارد و رواج دارد، اگر می داند که این مال از خراج و مقاسمه و زکات است که به او نمی رسد، زیرا اگر زکات باشد یا باید مستحق زکات باشد از در فقیر و مسکین یا قارم یا فی سبیل الله، اگر یه آدم عادی است که کاری فی سبیل الله ندارد، نظیر نیروی رزمی نیست، نیروی بسیج فرفکری و فقهی نیست، خب چه استحقاقی دارد؟ نه مستحق است و نه مصرف، نه نظیر مسکین و یتیم فقیر است، نه نظیر فی سبیل الله. تا بشه مستحق یا بشه مصرف، هیچ کدوم نیست. این صورت فرض اول که علم دارد این مالی که الان به امیدهن از خراج و مقاسمه است، یعنی اون جایی که این مالها را انبار کردن و ذخیره کردن، او از مسئول این اموال دارد دریافت میکند، میداند که این اموال مقاسمه و خراج و زکات است. یه وقت علم دارد که اموال شخصی اوست، بالاخره او کسی است که خودش هم کار میکند، قبلا هم مال شخصی داشت، حالا تجارت شخصی هم دارد، مال شخصی اوست. خب مال شخصی را اگر چونشه بگیرد که نه استحقاق شرط است و نه غنا مانع، خب میشه حلال از نظر بحث حقوقی، نه از نظر بحث سیاسی. گاهی ممکن است که در این حال که مال موروثی اوست و حلالم هست، چون گرفتم باعث تقویت دستگاه اوست میشه محرم، که اخذ حرام است نه مأخوذ. الان ما درباره مأخوذ سخن داریم که مأخوذ محرم است یا نه. حرمت اخذش تو باب جوایز سلطان اخذ شده است که آیا اون اخذ حرام است یا نه. الان تمام بحث درباره این است که این مأخوذ حرام یا حرام نیست. پس اگر چون چه بداند که این از اموال شخصی اوست، این مأخوذ حرام نیست، یا بداند مال شخصی نیست، مال حکومت است، ولی جزء اراضی خراج و مقاسم و زکات نیست، جزء انفال است. انفال است که صاحبان اصلیش یعنی ائمه علیهم السلام فرمودن ابهنا لشیعتنا. خب اگر انفال باشد، جز معادن باشد، جز غلال جبال و بطون عودی باشد، جز شیلات باشد، جز شنوماسه های کران های و کنار های دریا باشد، شنوماسه های رودخانه ها باشد و چوبای جنگلی باشد، اینا را فرمودن ابهنا لشیعتنا، این هم عیب ندارد. پس اگر علم داشته باشه در اموال شخصی است یا از اموال حکومت است، یعنی انفال است، مال امام است، چون حضرت فرمود می که ابا حلال شیعتنا اب ندارد. فرض سوم آن است که مشکوک است. این مالی که به دست اوست معلوم نیست که آیا جزء اراضی درآمدهای اراضی خراج و مقاسمه و زکات است یا جزء انفال است و یا جزء اموال شخصی اوست و ماننده اون. این میفتد تو با روایات باب اخذ جوایز سلطان. اونجا مقتضای قاعده اولی این بود که نگیرد. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارد به اینکه در دستگاه این حاکم اموال محرم راه پیدا کند. با حفظ اینکه همه اطراف علم این علم اجمالی اطرافش محصور است و همه اطرافش محل ابتلاست حرامه، ولی اگر شبه غیر محصوره بود یا محصوره بود ولی همه اطرافش محل ابتلا نبود، چنین علم اجمالی گفته شد بگه منجز نیست. پس قاعده این است که در صورت تنجیز علم اجمالی اون مأخوذ حرام است، در صورت عدم تنجیز حلال است. روایات مسئله که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی فرمودن به این که نصوص باب خراج و مقاسمه که اصلا در مدار نیست، در محور بذل و بخشش نیست، در مدار خرید و فروشه، میمونه نصوص باب اخذ جوایز. اونجا فرمودن به که چون در موارد خاصه وارد شد، احتمال اینکه صاحبان و موارد حصه‌ای در بیت المال داشته باشن هست. این اساره نقد مرحوم شیخ بود نسبت به محقق کرکی که در رسالت الخراجشون این فرمایش داشتن. می شود نقد مرحوم شیخ نسبت به محقق کرکی را پاسخ داد به اینکه روایات باب اخذ جوایز چند طایفه است. بعضی از طوایف همین است که فرمودید، یعنی در موارد خاصه نازل صادر شده است، احتمال اینکه در اون مورد اون شخص صاحب حصه‌ای در بیت المال بوده است، لذا نمیشه به اطلاعش توسل کرد. اما بعضی از روایات که در مورد خاص وارد نشده به طور مطلق وارد شده لا بأس به جوایز سلطان. خب اگر یه همچیزی است سوال کننده نیست یا حضرت به شخص خاص نفرمود، این روایت که مطلقه. چون این روایت مطلقه در مورد خاص هم وارد نشد و قاعده اولیه هم تصحیح میکند، بنابراین عیب ندارد که اگر یک مال مشکوکی از حکومت جوری به کسی رسیده است، در صورتی که او علم نداشته باشد که این مال از حرام است، عیب ندارد. یعنی علم به حلیت شرط نیست، علم به حرمت مانع است. لذا این دل جهل یجوز و اخذه. اون روایت در باب 51 از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل، جلد 17 صفحه 204 این حدیث است. روایت پنجم باب یک از باب روایت پنج باب 51 از ابواب ما یکتسب به. این باب به عنوان باب و ان جوایز الظالم و طعامه حلال و ان لم یکن له مکسب الا من الولایه، جلد 17 هم صفحه 204 روایت 5. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج، دراج نقل میکند ان محمد ابن مسلم و زراره، که محمد ابن مسلم و زراره این هر دو بزرگوار میگویند سمعناه یقول جوائز الامال لیسه بها بأسون، جایزه هایی که کارگزاران، کارمندان، کارگران، خدمتگزاران دولت، مسئولان دولتی میدن عیب ندارد. خب این که در مورد خاص وارد نشد، این که جواب سوال سائل معینی نیست. یه وقت هست کسی احتیاط میکند، طریق نجات هست، حرف دیگه است که شبهه میکند که این مأخوذ حلال باشد یا نه. خب احتیاط طریق نجات است، قف عند شبهه. یه وقت شبهه میکند که آیا این اخذ باعث تقویت اوس یا نه، احتمال حرمت اخذ میدهد نه مأخوذ، بازم احتیاط طریق نجات است، لابست این حرف دیگه است. اما اگر خواست فتوا به حرمت بدهد که مقدورش نیست. این که مرحوم شیخ فرمود به این که اطلاقی نیست، البته نصوص باب خراج فاقد اطلاق است چون در مورد بذل رایگان صادر نازل نشده. نصوص باب اخذ جواز سلطان دو طایفه است، بعضی ها در باب موارد خاص وارد شدن که احتمال این که اون شخص صاحب حسه باشد هست، بعضی هم مطلق وارد شدن که چنین احتمالی راه ندارد. فتحصله که در مورد مشکوک گرفتن جایز است، البته احتیاط چه در جایی که احتمال حرمت مأخوذ بدهد چه در جایی که احتمال حرمت اخذ بشد طریق نجات است. در جاش برد یعنی منظور از جایزه یعنی بخشش رایگان دیگر. یه وقت بله، حالا یه وقت است که یه وقتی کسی کاری کرده، مثلا شعری گفته، به او صله‌ای میدن، خطی نوشته، هنری اعمال کرده که اون کار شرعاً حلال بود باشد. البته اگه در برابر یه کار حرامی به او جایزه بدن، این در حقیقت نظیر جعاله است که نظیر اجاره است که میشه محرم، چون در حقیقت این جایزه در برابر اون کار محرمش دادن. اون نه، اون که حرمت خاص خودش دارد. فرض در این است که از جهات دیگر حرام نیست، فقط از این جهت حرام است که ما احتمال میدیم این مال سابقه حقوقی داشته باشد، یعنی حق دیگران بیشتر الله گرفته باشد. یا نه، مأخوذ حرام نیست و عقص حرام است. اگر عقص حرام باشد میفته تو باب جواز سلطان که از بحث فعلی ما بیرون. اگر مأخوذ حرام باشد، یعنی ما احتمال حرمتش میدیم، چون علم اجمالی یا اطرافش غیر محصور است یا اگر محصور است همه اطراف محل ابتلا نیست، این علم اجمالی منجز نیست. نصوص باب 51 و مانندانم که فهمون لکل مهنه و علیه الویز تحلیل میکنه. مرحوم شیخ فرمودن به این که ما همچه اطلاعی نداریم، این نصوص باب جوائز در موارد خاصه وارد شده. در نقد فرمایش مرحوم شیخ نسبت به محقق کرکی میتوان گفت که گرچه بعض روایات همین است که فرمودید که در موارد خاصه وارد شده، نظیر سیه ابی بکر حزجوی وانندون، اما روایت محمد بن مسلم و زراره که میگن جوائز سلطان لیس بها بعثون که در مورد خاص وارد نشده، جایزه هایی که میدن دیگه. اگر جایزه دیگه، جایزه که حقیقت شرعی ندارد، صله ای بخششی چیزی به عنوان جوائز سلطان میدن، حالا یا روزی عیده یا یه فتح و پیروزی از این شده یا یه فرزندی به او داده به یه مناسبتی عیدی میده، این آیا حرام است یا نه؟ فبوده مادامی که علم به حرمت ندارید عیب ندارد، یعنی علم به حرمت مانع است نه علم به حلیت شرط باشد. این میشه گفت بله. از بر اطلاق نصوص برای طرد این احتمالات دیگه، ما احتمال میدیم چیزی شرط باشه، احتمال میدیم چیزی مانع باشه، اون محتمل و شرطیه، محتمل و مانعیه، همه اینها به اصالت اطلاق طرد میشه. خب اگر شک بکنه این جمع است و مضاف است و اون مضاف الیه هم جمع است و الف لام دارد، کجاش محذور دارد؟ مشکلش چیه؟ جوائز العمال لیس بها بعثون. اصولا اطلاق، اصالت اطلاق که جزء اصول لفظی است، برای طرد همین احتمالات دیگه. اونجا که علم به حرمت است اطلاق که ظهور است، این قطع است، هرگز قطع به وسیله ظهور طرد نمی شود. ما وقتی یقین به حرمت داریم که ظاهر لفظ نمیاد محرم یقینی رو تحلیل بکنه. ما هر جای شک داریم این به اطلاق میشه تمسک کرد. بنابراین علم به حرمت حلیت شرط نیست، بلکه علم به حرمت مانع است. پس نقدی که مرحوم شیخ نسبت به محقق کرکی داشتن از در فقهی وارد نیست، نه اشکالی که مرحوم شیخ دارن در حد احتیاط حسن است. البته چه چیزی بهتر از احتیاط؟ چه اونجایی که احتمال حرمت مأخوذ هست، چه اونجایی که احتمال حرمت اخذ، که فعلا بحث ما در حرمت اخذ نیست، چون حرمت اخذ تو باب جوایز سلطان مطرح است. فعلا بحث در اینه که آیا این مال محرم است جز خراج و مقاسمه است یا نه. چون دستگاه از انفال هم خراج و مقاسمه میگیرن، مالیات میگیرن، همون طوری که از مفتوح الانوه مالیات میگیرن، در حالی که گرفتن مالیات از اراضی انفال محرم است، برای اینکه ابه حلال شیعتنا یا اگرم باشه در اختیار حاکم نیست، منابع ملی نیست. ولی چون حضرت فرمود ابه حلال شیعتنا، چنین مالی اگر به دست شیعیان برسد حلال است. یه راهی را هم بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اینها ارائه کردن، گفتن به این که اگر یه مال حرامی، یعنی اون جایی که حالا یا ما نظر اون تفریطی ها را پذیرفتیم یا اشکالی که مرحوم شیخ انصاری دارد اون اشکال را تقویت کردیم و نتیجه همون نتیجه قول تفریطی ها شد، گفتیم علم به حلیت شرط است، نه علم به حرمت مانع. گرفتن مال مشکوک از حکومت جور محرم است. حالا به اینجا رسیدیم، آیا شخص میتواند بگیرد استنقاضاً و بعد به مصرف برساند یا نه؟ یه وقت است که میگن به این مال دست نزن، اونجایی که حرمت سیاسی دارد مثل اخذ، در اون جایی که حرمت سیاسی دارد گرفتن محرم است. کسی برود با یه نام و نشانی یه جایزه رو از یه حکومت جور بگیرد، بعدم بخواد او رو صدقه بدهد، خب اون مال که حرام نیست، شما دارید صدقه میدید، که مشکل که تو مال نیست که میتونید با اون مال هم جامعه بخری و نماز بخونی، یا در جیبت هم باشد نماز بخونی. اون مال که مشکل ندارد، گرفتنش محرم است. گرفتن که واقع لاینقلب امواله. یه وقت هست کسی میگیرد که مشکل مأخوذ را حل کند، نه اخذ. اگر اخذ حرام است تبعا للمأخوذه، این مال مشکل دارد، میگد من این مشکل اخذ را حل میکنم، من که برای خودم نمیگیرم، که استنقاض میکنم از حکومت جور، اونگاه به اهلش میرسانم. این رو بعضی بزرگان مثل مرحوم خویی رضوان الله علیه اینا گفتن عیب ندارد که آدم این مال را بگیره، بعد به حاکم شهر بده یا به مستمند بده. اینکه از سنخ جوایز سلطان نیست که خود گرفتن محرم باشد. اگر گرفتن محرم بود و مأخوذ حلال بود، دایی ندارد انسان به دنبال زید و عمرو بگردد، که مال حرامی نیست که کسی برساند، که تمام دشواری ها و مصیبت ها تو گرفتن بود که این شخص مبتلا شد. بر فرض به مستمند بدهد که اون حرام گذشته را ترمیم نمی کند، که حالا برفرض این مال رو که اخذش حرام بود رفته گرفته بعد داده به یک مسلمان، بعد داده فی سبیل الله، اون حرام قبلی که حلال نمیشه، که اینجا فرمودن به این که اب ندارد. البته خب این باید به جوای سلطان بر نگرده، چون ایشون تو اون مسئله هم همچه بینش صافی را نفرمودن. این باید این که فرمودن اگه میتونه استنقاض بکنه بعد به حاکم شهر یا به مستمند بده، این در صورتی است که به مأخوذ برگرده و از سنخ جوایز سلطان نباشد که اخذش محرم است. اگر اخذ محرم بود این معصیت ترمیم پذیر نیست. حالا برفرض انسان این مال رو که گرفته به مستمند عطا کند. خب این خلاصه مطلب هفتم. اما امر هشتم از اموری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، یعنی به تنبیه علیها، این است که در اراضی مفتوح، البته نظم طبیعی بحث این بود که ایشون اول یک شناسنامه از اراضی مفتوحه در تلیعه بحث ارائه می‌کردند، که اگر نظر شریفتون باشد در تلیعه بحث امسال اراضی مفتوحه سه تا قید دارد، این در تلیعه بحث ارائه شد که معلوم بشد محور بحث چیه. این امر هشتم مناسب بود که نمایی از این امر در دالان ورودی بحث مشخص بشه که عرض ما یه انفالی داریم، یه اراضی مفتوحه داریم، فرق اونها اینه، بعد وارد بشن در باره اراضی مفتوحه سخن بگوین که این اراضی مفتوحه اراضی خراج مقاسم است. از اولشون وارد شدن که خراج مقاسمه حلال است یا حرام نیست. خب ولی ما قالب روزها تکرار کردیم تا معلوم بشه خراج مقاسمه رو کدوم زمینه. خب زمین خراجی در فقه اسلام به کدوم زمین میگن؟ زمینی که جز منابع ملی باشد، نه شخصی و نه دولتی. اراضی خراجی که جز منابع ملی است، ملک مسلمین است، نه مال شخص، نه مال مکتب، بلکه مال مسلمون، به ما انه مسلمون الی یوم القیامه است. زمین است که اهلش کافر بودند. یک وقتی دعوت اسلامی به گوشیشون رسید، توان و سمعن و طاعتن اسلام نیاوردن، بلکه به درگیری و به مبارزه پرداختن. دو، در این مبارزه یا شکست میخورن یا ناچارن که صلح بکنن. این سه. اگر شکست خوردن که سپاه اسلام با نیروی رزمی این سرزمین را فتح کرد، به شرط حفظ دو قید بعدی میشه جزء اراضی و مفتوح انوه و منابع ملی. یا اگر دیدن نه تحمل جنگ رو ندارن، آمدن مصالحه کردن با حکومت اسلامی. وقتی مصالحه کردن، نه اینکه توان اسلام آورده باشن، در جنگ دیدن دارن شکست میخورن، آمدن مصالحه کردن، چنین زمینی هم ملک مسلمین است، میشه جز منابع ملی با حفظ دو شرط بعد. خب پس اگر زمینی اهلش کافر بود، به تبلیغات اسلام به اونها رسید، حجت خدا بالغ شد، ولی اونها توان و رغبتن اسلام نیاوردن، به مبارزه برخواستن و شکست خوردن و سربازان اسلام مسلحانه را فتح کردن، اگر چنین جنگی به اذن امام علیه السلام یا نائب خاصش باشد، نائبش باشد، و اگر چنین زمینی در حال فتح آباد باشد نه مواد، با حفظ این سه شرط عنصری، یعنی با جنگ به دست آمده باشد و به اذن امام باشد چنین جنگی و در حال فتح آباد باشد، این میشه جز عنوان اراضی مفتوحاً به و ملک مسلمین و جز منابع ملی. خرید فروشش هم جایز نیست الا یوم القیامه، مال مسلمان هاست، چون مال یک نسل که نیست که انسان اینجا بفروشه. یا اگر صلح کردن با ولی مسلمین، مصالحه کردن که جنگ ادامه پیدا نکند، سربازان اسلام عقب نشینی کنند، اگر صلح کردن بازم جز منابع ملی است و مفتوح الانوه است و الی یوم القیامه للمسلمینه. پس سه تا شرط دارد. اگر چنین چه چنین زمینی را خراج گرفتن مقاسمه اونا باش، همون بود که در تا حال هفت امر از امورش گذشت. در مقام این مقام ثبوت، در مقام اثبات، ما از کجا بفهمیم به این که این زمین ایران یا عراق یا فرون کشور از این قبیل است؟ میفرمایم به این که نظیر هم موارد دیگر که روایت مسعود بن صدقه و مانند اون محور را مشخص کردن، اینجا هم همونطور است. در اون روایت آمدن الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، یعنی همه اشیاء رو حلیتن و طهارتن و مانند آن، مگر اینکه شما علم پیدا کنی بر شما بیان بشه یا بیان عادل قائم بشه. یعنی مدار اثبات یک چیزی یا علم است یا علمی. اگر قطع پیدا کردید که فلون زمین در فلون اقلیم جزء منابع ملی است، مفتول انبه است، که خب ثابت میشه. اگر قطع پیدا نکردید، حالا قطعتون یا چون خودتون حضور داشتید از نزدیک دیدید، یا به وسیله تواتر یا شیاع علم مفید علم برای شما علم ساز شد که خب عالمید، نشد بینه عادله، دو تا شاهد عادل اگر چون چه شهادت دادن که این ما بودیم و دیدیم، و شهادت هم باید مستندش حس باشد نه حدس، اگه به استناد تاریخ گفتن این میشه حدس. همان است که بوجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شاهد فرمود الا مثل هازا فشد او ده، اشاره کرد به آفتاب، فرمود اگه مطلب مثل تو برای تو مثل این آفتاب آفتابیست روشن شهادت بده، وگر نرها کن الا مثل هازا فشد او ده. مستند شهادت باید حس باشه نه حدس. حدس رو میگن کارشناسی و نظر اهل خبره که اون شرایط شهود رو ندارد، باید عادل باشن، باید متعدد باشن، این ندارن. کار کارشناسی چیزی دیگه است که از حدس و علم خبر میدهد، کار شهادت چیزی دیگری است که از حس خبر میدهد. خب حالا کار کارشناسی راه دیگه است، کسی آثار باستانی ببینه و آثار باستانی شناس باشه و به تعبیر قرآن جز متبسمین باشه و سیما و اسم شناس باشه، راه دیگه است. اون راه اصلیش اینه که علم، شیاع مفید علم، بینه عادله، این راه است. اما حالا از اینها ما بگذریم، مسئله سیره، مسئله تاریخ، اینها کافیست یا نه، اینها حجت شرعی نیست. یه وقتی کسی علم پیدا میکند، خب اون علم برای حجت است. به یه وقت است که مورخان چیزی نوشتن، صرف نوشته اهل تاریخ حجت شرعی نیست. مشکل تاریخ، ما اینکه تاریخ جزء علوم پربرکت است و الان نیازی به شدت احساس می شود، مشکل تاریخ آن است که چون در حوزه ها راه نداشت، نظیر حدیث نیست. درباره حدیث حوزه ها کار کردن و خیلی هم کار کردن، خب سعیشون مشکور باشه. انواع و اقسام درایه، انواع و اقسام رجار، اون چه به متن برمیگرده، اون چه به سند برمیگرده، خیلی کار کردن. طبقه طبقه، دونه دونه، عدد عدد، استاد استاد، شاگرد شاگرد، همه این مشایخ رو روشن کردن. چون نیاز فقهی بود، فقه به حدیث تکیه میکند، لذا رجال چندین کتاب، چندین رشته درباره فن رجال و فن درایه که کاملا از هم جدا تدوین شده. اما تاریخ اینچنین نیست، مقتل اینچنین نیست، رو مقاتل کار نکردن، رو تاریخ کار نکردن. بنابراین صرف این که مورخان نوشتن اینجیست. الان شما میبینید در جریان تاریخ، در همین عصر، به طهارت امام، به طهارت انقلاب، به طهارت این خونهای شهدا، هیچ کسی تردید نمی کند در اینها. اما در همین عصر میبینید کتابهای چاپ میشه برای تدهیر یه عده‌ای که در قبال انقلاب با امام ایستادن. طولی هم نکشیده، همه تون هم زنده بودید و دیدید. پس میشود در یه عصری که یک کسی قیام کرده، طیب و طاهر بود، انقلابی کرده، خونهای پاک ریخته، یه عده مخالف بودن، تا حد کودسا هم ایستادن، به نفع او کتاب و تطهیر او کتاب و طهارت او کتاب و قداست او هم کتاب نوشته بشه. اینه که یک مورخ خیلی مشکل دارد، و اگر کسی از بیرون دروازه اسلام بخواهد اسلام را بررسی کند، خیلی برای او سخت است که به اهل بیت علیهم السلام دسترسی پیدا کند و موفق بشود. مگر ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، قلب کسی را خدا نورانی کند، وگرنه کار آسانی نیست. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی می فرمود که من اخیرا به جای رسیدم که هر حدیثی در فضیلت علی ابن ابی طالب از وجود مارگ پیغمبر علیه السلام بشنوم و ببینم، اطمینان دارم همین حدیث برای اولی دومی جعل شده. بعدم میگردم میرم بله پیدا شده. اونا منتظرم ببینن چه حدیثی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عظمت علی ابن ابی طالب، علم علی، زهد علی، اخلاق علی، مبارزات علی، شب زنده‌داری علی، آخرت نگری علی، مشابه این برای اونام جعل میکنم. فبودن الان من به جای رسیدم همین که یه حدیثی برخورد کردن در باره فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه، اطمینان دارم مشابه این برای دیگری هم هست، بعد میگردم ولی پیدا میکنم. خب بنابراین تاریخ کار آسانی نیست. اینکه چند روز قبل عرض شد که حوزه، حالا لازم نیست که محور اصلی حوزه فقه و اصول، حالا در کنارش هم یه چند تا محققی باشن که مشکلات تاریخی رو حل کنن، و خدا این ذوق رو هم به بعضی داده است، کارها رو هم خدا تقسیم کرده. این طور نیست که ما همه را به یک سمت ببریم. با سیدن استاد مرحوم علامه فرمودن به این که پادرس مرحوم ناینایلی ما بیدیم پر جمعیت بود، ما خیال کردیم همه اینا فقه اصولی هست، در حالی که میدیم دوتاشون تو رمل کار میکنن، دوتاشون تو علوم غریبه کار میکنن، همه کشش فقه اصول رو ندارن. به دلیل اینکه شما بینید الان تقریبا 10,000 نفر دارن تو فقه کار میکنن، ما مثلا 10 کتاب فقهی 20 کتاب فقهی نداریم. اون روز که نجف میرفت به سمت فقه اصول، خب لازم بود. الان بسیاری از این مسائل نمیشه شده، یه عده هم باید متخصصان درباره فقه اصول تمام تلاش و کوشش رو بکنن، یه عده هم باید رشته های فراوان دیگری که در اسلام مورد نیاز است، به دلیل اینکه خیلی ها کشش فقه اصول را بیش از اون که یه درسی بیاید یه بحثی بکنن ندارن. اونطوری که بشینه تا پایان شب ساعت 11 شب تقریر بنویسه، اون گذشت الا قلیل و اوهدی از طلبه ها، این نیست. پس و اینم نقص نیست، خدا هر کسی رو برای یه کاری آفریده، قد خلقکم اطبارا. این طور نیست که حالا کسی در یه رشته دیگری کار کرده ثوابش و فضیلتش کمتر از این باشد، هر رشته‌ای که مورد نیاز باشد. اگه تو مقتل مثلا کسی خار و محققانه کرده، خب کار مرحوم علامه امیری کار کوچیکی نبود، کم کاری نبود. الان هم جا اونا خالی، هم تو تاریخ هم تو کی ایران. خب وجود بارک استمیر 5 ولی مسلمین، حاکم مسلمین بود و ایران در اصل علی صلوات الله و سلام و علیه باید مشخص بشه. بالاخره در ایران حکومتی غیر از حکومت استمیر نبود. استونداراش کی بودن، بخشداراش کی بودن، فرمونداراش کی بودن، نامه های او چی بود، آیا تبرستان تا اون وقت پذیرفت یا سامانیان آشوب میکردن، بقیه که آشوب نمیکردن چی بود، خب کیها نماینده های حضرت بودن در ایران، بالاخره اجداد ما بودن. خب این یه فخر ملیست برای ما دیگه، این که کار کمی نیست که. خب اگه یه ملتی تلاش و کوشش بکنه که کدام یکی از آبا و اجدادش در اینجا نماینده از تعمیر بود، این کم فخر است. اینا مونده توش، یعنی در اون 5 که وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه حکومت داشت، دیگه روی کره زمین تو بخش اسلامی یعنی خاور دور و میانه، این که الان تقریبا 40-50 دولت شد، اون روز همه تحت حکومت یک شخص بود دیگه، یعنی از غرب، از اندلس گرفته آفریقا گرفته مصر تا بیایید به شام، عراق، ایران، تا این قسمت های پاکستان و بنگلادش و بخش از هند و همه اینا، همه میگفتن اشهد ان کذا و کذا. اسلام در زمان دومی و سومی و در زمان وجود بارک است امیر تمام این خاورمیانه رو داشت. اون روز غیر از حکومت اسلامی نبود که. اگر میذاشتن ما به همون اندازه که برای این تخت‌پاره‌های سنگ جمشی، تخت جمشی تلاش و کوشش میکردن، اگر این شرف مذهبی ما محفوظ بود، ما قد مشکل نداشتیم. ما یه وقتی این ناله رو تو نماز جمعه کردیم. شما ببینید این لغتنامه ده خدا، خب لغت کتاب خوبی، کتاب ادبی خوبی، سعی اینا مشکور باشد و عده زیادی از ادیبان روش کار کردن، کتاب خوبی است، علمی است، ادبی است، تاریخی است، درست. اما شما این رو حتما شما کلمه عاشورا رو ببینید، کلمه چهارشنبه سوری رو ببینید، آشورا را در دو لغت بحث کردن، آشور و آشورا، که کلمه آشورا را ارجاع میدن به آشور. مجموع این دو تا لغت را 5-6 سطر کوچک بازگو کردن. آشورا دهه محرم است، حسین بن علی در اون روز کشته شد. این تموم شد. اما چهارشنبه سوری تقریبا 50 برابر یا خیلی، بله نه پنج، شاید چندین ورق از اون رهله های پر. آتشا رو کجا می آوردن؟ هیزما رو کجا می آوردن؟ کیها روش می دویدن؟ چی می گفتن؟ آهنگ کردا چی بود؟ حالا 50 برابر شد، بیشتر تقریبا 100 برابر. این چهارشنبه سوریه، خرافه، افسانه 100% بیان الغیب، اونم حسین ابن علیه، حق 100% رشد بیان الرشد. اون شده 400، این شده 400 یا 100. ما یه همچه دوران تلخی رو پشت سر گذاشتیم. الان اگر چون چه حوزه جوانها، فضلا، محققان در این رشته ها کار نکنن، همینطور میشه دیگه. اینطور نیست که لازم باشه که حتما یک کسی ما بگه شما چه کار بکنید. هر رشته‌ای که کشش داری معلوم شه بر او خلق شدی. در هر رشته‌ای که کشش داری معلوم شه بر او خلق شدی. و اون چیز خوبی هم هست. غرض آن است که این بزرگان، حتی مرحوم خوی رضوان الله علیه، اینا هم فرمودن که به تاریخ نمیشه اکتفا کرد. اگر علم داشت قطع بود یا شیاع مفید علم بود، خود آدم دید، یا شیاع مفید علم بود، بله نشد بیانه عادله درست بود. وگرنه این زن متاخم، متاخم باب مفاعل است نه باب تفاعل، متاخم نه، متاخم مثل مغارب، تخمه یعنی غروبه، تاخمه یعنی مثل غاربه. زن متاخم للعلم یعنی مغارب للعلم، که باب مفاعل است. همین بزرگان تو این بخش فرمودن زن متاخم یعنی مغارب، اگر طمأنینه، همون طمأنینه که در جای دیگه حجت است، نه مطلق زن، اگر اون باشد ثابت می شود که جزء اراضی مفتول انبست، وگر نه نه. الحمدلله رب العالمین.